شخصی هم به همین ترتیب توصیه میکنم هیچ خودرویی بدون داشتن برگ معاینه فنی در سطح جاده ها تردد نکنند.
در طرح نوروزی امسال استقرار تیم های امدادی و خدماتی از 24 اسفند ماه شروع و تا 14 فروردین ادامه خواهد داشت. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کل بیمه میگوید هیچ خسارتی اعم از خسارت بدنی، بیمه شخص ثالث و بدنه به رانندگانی که بدون گواهی نامه رانندگی میکنند پرداخت نمیشود. آقای استاد هاشمی:
اما بعدن میتونه شرکت بیمه بره از اون فردی که مسبب حادثه بوده و گواهی نامه نداشته بازیافت بکنه مبلغی رو که به بقیه داده. اما خود این فردی که بیمه نامه گواهی نامه ندارد به طور کلی حتما هم از عضو بدنی اگر به خودش خسارتی وارد بشه یا به خودروش و بیمه بدنه داشته باشد هیچ خسارتی بهش پرداخت نمی شود. اما اگر از گواهی نامش گذشته باشد، یعنی مهلتش گذشته باشه و هنوز نرفته باشه تمدید بکنه، خسارت به خود فرد راننده هم تعلق میگیره چه از لحاظ بدنی و اگر بیمه شخص اگر بیمه بدنه داشته باشد بهش پرداخت میشه.
کتاب آسمان نزدیک است راهی بازار نشر شد. این کتاب خاطرات داوود محقق از رزمنده های طلبه است که فراز و فرودهای تاریخ معاصر از دوران انقلاب تا جنگ تحمیلی را روایت میکند.
کتاب آسمان نزدیک است اثری که خاطرات نماینده امام در قرارگاه کربلا را روایت میکند. حجت الاسلام و المسلمین بهدارون نویسنده کتاب و جانباز دوران دفاع مقدس.
تقریبا 6 ماه طول کشید من مصاحبه‌های شفایی رو با آقای محقق گرفتم و خاطرات شفاییشون رو از تولدشون تا پایان جنگ تحمیلی، یعنی پذیرش قطعنامه 598.
حجت الاسلام و المسلمین محقق راوی کتاب.
دوستان تشخیصشون این بود که من برم به اهواز و اونجا مشغول خدمت بشم و ضمناً قرارگاه کربلا.
حضور یک روحانی در میان رزمندگان از پشت جبهه تا خط مقدم.
جلسات رو معمولاً منزل ما میگیره. درباره همین فرستادن طلبه ها توی یگانه ها و اینا.
آقای محقق علارغم این که نماینده امام بود و در قرارگاه بود ولی جاگیر در قرارگاه نمیشد. میرفت توی یگانها، لشکرها، تیپها، گردانها، گاهی موقعا بدون محافظ میرفت. یادمه عملیات ولفجر 8 حدود 10-15 روز رفتن توی اروند، توی نخلا، پیش گردانها.
شهادت لیاقت میخواد که اون رو نداشتیم.
یک اسفند سال 1364 روزی که هواپیمای حامل نماینده امام در سپاه به همراه جمع دیگری از یاران امام در آسمان اهواز مورد حمله هواپیمای جنگی دشمن قرار میگیرد.
بنده اون موقع که هواپیما رو زدن در فاب بودم. خبر دادن به من توی بیسیم که هواپیما رو زدن و شهید محلاتی در اون هواپیما بوده. با جناق منم در اون هواپیما بودن، مرحوم آیت الله مصطفی کرمانی. شهید محلاتی امین امام بود، قدرت انجام کار رو داشت. ساعتها پا میشد میرفت در این منطقه، در اون منطقه، مشکلاتی که بود گاهی من دیگه توانشو نداشتم.
کتاب آسمان نزدیک است در 300 صفحه توسط انتشارات بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به چاپ رسیده است. محمد مطلبی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
سازمان هواشناسی امروز برای برخی مناطق بارش پراکنده پیش بینی کرده. از روز شنبه هم سامانه بارشی جدیدی وارد کشور می شود. سلامی، کارشناس هواشناسی:
برای 2 روز آینده انتظار داریم در قالب مناطق کشور موجب پایدار باشه. تنها تا حدودی در شمال غرب بخشایی از ارتفاعات زاگرس و ارتفاعات البرز گاهی افزایش و بارش‌های خفیف و پراکنده اتفاق می‌افته. طی این مدت روند افزایش دمای تا روز جمعه در قالب مناطق کشور خواهیم داشت و انتظار داریم که بخشایی از خلیج فارس به ویژه سواحل استان‌های بوشهر و هرمزگان افزایش ارتفاع موج رو داشته باشن. هشدار نارنجی دریایی صادر شده. فعالیت‌های دریایی باید با محدودیت انجام بشه. از روز جمعه بعد از ظهر و شب و صبح شنبه به سامانه بارش‌های جدیدی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مجددا بارش گسترده باران در روز شنبه در نیمه غربی کشور ابتدا آغاز می‌شود، به تدریج مناطق مرکزی، شمال، دامنه‌های البرز و شمال شرق کشور را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد و بارش‌های گسترده را به همراه کاهش دما به همراه خواهد داشت.
آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی پینگ پونگ مردان ایران با برتری 3-0 برابر سنگاپور نخستین بار به جمع 16 تیم برتر جهان صعود کرد و در یک قدمی کسب سهمی المپیک قرار گرفت.
شاگردان لطف‌الله نسبی با نتیجه 3-0 سنگاپور رو با ترکیب نوشاد و نیما عالمیان و امیر حسین هدایی مغلوب کردن و به مرحله 1/8 نهایی رفتن.
نوشاد عالمیان ملی پوش تنیس روی میز:
اولین بار در این مسابقات در دسته یک جهان تونستیم از گروهمون صعود کنیم و الان هم سر مسابقه انتخابی المپیک با تیم قدرتمند آلمان که فکر کنم جز 3-4 تا رنکینگ اول دنیاست که ایشالله بتونیم یه بازی خوبم انجام بدیم.
تیم پوین بازان کشورم در مسابقه بعدی باید با آلمان تیم دوم رنکینگ جهان رقابت کنن که بازی سخت و حساسیه و در صورت شکست این تیم میتونن برای نخستین بار سهمیه تیمی المپیک پاریس رو بگیرن.
جمیل لطف‌الله نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز:
امیدوار هستم که بچه ها بتونن مثل بازی که با ژاپن ارائه کردن در بازی های آسیایی اینجا هم بازی خوبی رو ارائه بکنن و ما باز بتونیم یک تاریخ سازی مجددی انجام بدیم.
ملی پوشان کشور اون پیش از این در مرحله گروهی مصر و تایلند رو شکست دادن، اما مقابل رومانی و پرتغال مغلوب شدن و به عنوان تیم سوم از گروهشون صعود کردن. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
این هم اضافه کنم که تیم تنیس روی میز کشورمان از دقایقی پیش برابر آلمان قرار گرفته است. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 4 مسابقه آغاز می‌شود و در حساس‌ترین آنها پرسپولیس از ساعت 17:15 در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی میزبان تراکتور تبریز است. همچنین امروز گلگهر سیجان با پیکان، استقلال خوزستان با آلومینیوم عراق و نساجی مازندران با مس رفسنجان دیدار می‌کنند و فردا هوادار تهران با شمس‌آذر قزوین، صنعت نفت آبادان با فولاد خوزستان و ملوان انزلی با استقلال تهران روبرو می‌شوند. با ارسال تاییدیه وکیل رادوشویچ به فیفا، پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس باز شد. با اساس آخرین اخبار دریافتی، پرسپولیسی‌ها در بازی با تراکتور مشکلی برای استفاده از عیسی کثیر و ابوالفضل بابایی ندارند و کادر مدیریتی باشگاه پیگیر گرفتن مجوز عبدالکریم حسن قطری و استون اورانوف ازبکستانی است. سعید عزت‌اللهی، هافبک تیم وایله دانمارک، با قراردادی 2 ساله به تیم شباب‌الاهلی امارات پیوست. هدایت این تیم رو مارکو نیلوکیچ سربستانی بر عهده دارد و این تیم هم اکنون در رتبه 3 جدول لیگ امارات قرار دارد. دور رفت محلی 8 نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 2 دیدار به پایان می‌رسد و تیان از ساعت 23:30 پورتوی پرتغال بدون مهدی طارمی با آرسنال انگلیس روبرو می‌شود و ناپولی ایتالیا میزبان بارسلونای اسپانیا خواهد بود. و آخرین خبری که کیومرث هاشمی، وزیر ورزش و جوانان، در حکم محمود رضا امیاری را به عنوان سرپرست جدید فدراسیون چوگان منصوب کرد. سپاس از همراهیتون.
خدا قوت میگم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، همچنان با ما همراه باشید با چند گزارش دیگه. به گفته یه رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه، بعد از اجرای فرایند پرداخت مستقیم حقوق کارکنان دولت و یارانه دارو، نوبت به پرداخت مستقیم از خزانه به طرح‌های عمرانی رسیده. پیش از این سخنگوی دولت از آغاز فرایند پرداخت به ذی‌نفع نهایی در طرح‌های عمرانی خبر داده بود.
حساب‌هایی که در همه بانک‌های کشور ریشه دوانده. خانم فهیمی، کارشناس اقتصادی:
در بعضی از دستگاه‌ها یک حساب‌هایی حتی به نام افراد وجود داره. بعضی‌ها شده که اون فرد فوت بشه و ورثه ادعا بکنن که این پول برای اونهاست.
و دید نظارتی دولت‌ها را برای رصد جریان پول تار می‌کرد. آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در 18 مرداد 1402:
عدد حساب‌ها در بانک‌های مختلف اشراف دولت رو در نظارت بر منابع خودش کاهش میده.
آنطور که وزیر اقتصاد میگوید، از دستگاه‌های دولتی تا شرکت‌های دولتی 250,000 حساب بانکی ثبت شده.
منابع رو ما تخصیص میدیم به دستگاه اجرایی اصلی دستگاه اجرایی اصلی به دستگاه اجرایی فرعی، بعضا تو این مراحل خب منابع مالی دولت رسوب میکنه.
قانونگذاران راه حل این موضوع را در سال 58 با تصویب اصل 53 قانون اساسی پیدا کرده بودند. آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
متاسفانه در این زمینه ما با یک به هم ریختگی تاریخی مواجه بودیم در سالهای گذشته.
آقای چنارانی، رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه:
خوب حساب باید خزانه میاد کنار این و اینو تکمیل میکنه، یعنی میگه دریافتی و پرداختی دستگاه یه جایی از خزانه هستن، از یه جایی از حساب واحد خزانه من دارم اینا رو چک میکنم.
با گذشت چندین سال از تصویب اصل 53، حساب واحد خزانه در برنامه‌های 5 ساله و قانون بودجه 1401 و 1402 درج شد و دولت عزمش را برای اجرای آن جزم کرد. آقای خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، در 1 آذر 1401 گفت:
آقای رئیس جمهور تاکید کردم جزء دیگری که هنوز نپیوستن به حساب واحد خزانه باید حتما تا پایان امسال این اتفاق رخ بده،
و آن 250,000 حسابی که مانع شفافیت بودند طی حدود 2 سال گذشته به 25,000 حساب متمرکز نزد بانک مرکزی تبدیل شدند. و حالا در بهمن 1402 وزیر اقتصاد خبر از پایان این فرایند می‌دهد:
این پروژه که تکلیف سالهای قانون بوده است خاتمه یافته است. انگوش شمار مواردی که باقی مونده.
اجرای قانونی که رئیس جمهور آن را عامل شفافیت می‌داند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای حساب واحد خزانه توانسته است فقط در 4 ماهه نخست امسال از استقراض 25,000 میلیاردی دولت از بانک مرکزی جلوگیری کند. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
از رادیو ایران همراه شما هستیم. آبخیزداری نسخه شفابخش افزایش سطح سفره‌های آب زیرزمینی است. رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با اعلام این مطلب گفته دشت پاک دشت یکی از این مناطق هست که با اجرای آبخیزداری در آن هم از خسارت سیل به نیروگاه‌ها، جاده‌ها و زمین‌های کشاورزی پایین دست پیشگیری شده و هم آب برای مصارف مختلف ذخیره شده.
ایستگاه تحقیقاتی چنداب در عرصه 2000 هکتاری اقدامات آبخیزداری بیولوژیک و مکانیکی را اجرایی کرده است. آقای شریفی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تهران:
سازه مهندسیه. چرا اینجا احداث شده؟ برای که جلوی سیلاب رو بگیره و بتونه به عنوان مقسم عمل کنه. 8.3 متر مکعب آب رو این بر در واقع دست راست ما برای مجموعه ایستگاه آبخان هدایت بکنه.
کاشت درخت هم بخشی از این اقدامات بوده. آقای درویشی، کارشناس آبخیزداری:
در راستای اقدامات بیولوژیکی در سطح حوزه حدوداً 14,000 اصل نهال کاشتیم که شامل عقاقیا، اوکالیپتوس، گز.
کانال‌های پخش آب حدود 7,000 متر مکعب آب را در خودش ذخیره می‌کند.
با همون 8.3 متر مکعب دبی ورودی آب کانال‌ها رو بخوایم مرمت بکنیم، ما قابلیت 55,000 متر مکعب ذخیره رو به سفره‌های زیرزمینی برای ایستگاه در واقع فراهم خواهیم کرد.
آبخانداری با کمک سازه‌های آبخیزداری سیلاب‌ها را مهار و به سوی سفره‌های زیرزمینی هدایت می‌کند. اقدامات انجام شده خسارت تقریباً هر سالی سیلاب‌ها را در این منطقه تا 80% کاهش داده است. آقای گلی، رئیس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری پاک دشت:
اگر این اقدامات سالیان گذشته انجام نمی‌شد، سیلابی که الان توی بارندگی شدید ایجاد میشه باعث بروز خسارت های سنگین به صنایع پایین دست، جاده ها، اراضی کشاورزی و حتی میتونست به خونهای مردم بزنه.
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در 63,000 هکتار از آبخانهای کشور 37 ایستگاه تحقیقات آبخانداری احداث کرده است. حراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
خب دوستان شنونده، در پایان مجموعه خبرهای ساعت 14 و پیک نیمروزی به آگاهی شما میرسانم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:10 است. خیلی متشکریم که با ما همراه بودید. عصر چهارشنبه شما پر از خیر و مهر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام توی خونه و محل کار و زندگی یه مقدار تواضع داشته باشیم. اینجوری هم خودمونو از غرور نجات دادیم و هم اطرافیانمونو برای بودن در کنارمون خوشحال کردیم و هم دل امام زمان علیه السلام رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف چهارشنبه است، دوم اسفند ماه 1402 شمسی، برابر با 11 روز از شعبان المعظم 1445 هجری قمری. تابید نور اکبر و گفتند محشر است، در جلوه دگر شد و گفتند حیدر است. مردم به حیرتند، نبوت که ختم شد، یا للعجب، علی است پیامبر یا پیامبر است. میلاد با سعادت شبیه ترین مردم به رسول خدا یعنی حضرت علی اکبر علیه السلام رو به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رهبر معظم انقلاب و به همه شما مردم عزیز و دوست داشتنی تبریک و تهنیت عرض می کنم، مخصوصا به جوانهای برومند کشورمون که باعث افتخار ایران اسلامی هستند. الهی که هممون پیرو واقعی همه معصومین علیه السلام و خاندان نبوت باشیم به لطف و عنایت الهی. بخش دوم به برنامه‌های امروز رو تقدیمتون می‌کنیم و در این 8 ساعت بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 22 با برنامه‌های متنوعی که تقدیمتون میشه که امیدوارم از شنیدنشون لذت ببرید. 162 و 30162 سامانه تلفن و پیامگیر روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما با همکاران خوبم در میون بگذارید و البته اگر خواستید با همکاران خوبم در رادیو معرف هم گفتگو بکنید زنگ بزنید به 329-10-551 و 2 با پیش شماره 0-25 یا پیامک بزنید به 30553. اما خدمتتون عرض کنم که تا ثانیه‌های دیگه برنامه نقد و نظر تقدیمتون میشه. ساعت 15:30 دقیقه هم میتونید شنونده زلال تاریخ باشید. ساعت 16 با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما خواهیم بود و پاسخ‌های استاد محمدی شاهرودی رو به پرسش‌های اعتقادیتون تقدیمتون خواهیم کرد. خانه ملت رو هم ساعت 16:45 دقیقه پخش می‌کنیم که اختصاص داره به نکته‌هایی که حجت الاسلام باقرزاده با موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان می‌کنند. برنامه اصلگاهی دعوت هم ساعت 17:20 دقیقه آغاز میشه و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 18:13 دقیقه خواهیم رفت. طبق روال این شبها هم ویژه برنامه زنده ایدانه تقدیمتون میشه از ساعت 18:30 دقیقه تا ساعت 20 که به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای جهان اسلام قرار بگیریم و البته برنامه های دیگه ای که انشاءالله در این فرصت مناسب خدمتتون عرض میکنم. دعوت میکنم به مدت 39 دقیقه نقد و نظر رو بشنوید، برنامه با موضوع نقش حقیقی مردم پیش و پس از انتخابات و نکته هایی که حجت الاسلام امیری طیبی در این برنامه بیان میکنند.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج میشه؟ بله. کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی فهمم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجای کشور عزیز و پهناورمون ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. با یکی دیگه از برنامه نقد و نظر از این رسانه دینی در خدمت شما هستیم با موضوع راه‌های بازیابی نقش مردم در انتخابات و عرصه‌های سیاسی. گفتگو می‌کنم در این برنامه مانند برنامه گذشته با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد امیری طیبی استاد حضور دانشگاه پژوهشگر اندیشه امامین انقلاب و همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد رضا عبداللهی استاد حوزه و پژوهشگر مسائل فقه نظام که در استودیو با ما هستن. جناب آقای عبداللهی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبین محترم این برنامه. انشالله که بتونیم یک بحث خوبی رو در طول این برنامه داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم از حضور شما. جناب آقای امیری سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم محضر شما و همه شنوندگان گرامی. خیلی خوشحالم این سعه صدر این تحمل وجود داشت که بحثی که شاید یه خورده زوایای خاصی داره که بعضی به خاطر این زوایا خیلی نمیخوان به این مطلب بپردازن رو در این رسانه، این رسانه نخبگانی، این رادیو بهش پرداختن و اجازه پرداخت بیشتر هم بهش میدن.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از حضور شما. نظریه مردم سالاری دینی نظریه هستش که ما مفتخر هستیم، جمهوری اسلامی مفتخر است که با این نظریه در عرصه سیاست از مردم گرفته تا انتخاب مسئولین تا نظارت بر کارگزاران با این نظریه داره جلو میره. اما خب خوبه که در عرصه انتخابات که داریم کم کم بهش نزدیک میشیم برگردیم و این نگاهی بندازیم به مردم سالاری دینی، جایگاه مردم در حکومت اسلامی و نقشی که مردم دارن. در جلسه گذشته اگر که شنونده برنامه بودید میدونید که ما پیرامون ظرفیت‌های عظیمی که در مردم و حضور مردم نهفته است بحث کردیم و هرگاه مردم وارد میدان شدن چقدر ما تحولات رو دیدیم. من میخوام شروع بحثمون جناب امیری با این جمله از مقام معظم رهبری باشه که در 19 دی ماه همین امسال 1402 در دیدار مردم قم اشاره کردن. حضرت آقا فرمودن که قدرت نقش آفرینی مردم در حوادث بزرگ، یعنی هر کجا مردم وارد شدن ما شاهد حادثه های بزرگ بودیم. به نظر شما آیا انتخابات یک حادثه بزرگه و اگر مردم وارد عرصه انتخابات بشن در 11 اسفند ما این حادثه بزرگ با مشارکت حداکثر چطور رقم میخوره؟
بله ببینید، یک بحثی که وجود دارد در فراگیری گفتمان مردم بعد از اینکه ما نقاط دانشی و تبیینی مسئله رو حل کنیم و قدری زوایای این نظریه رو نشون بدیم این هست که نیاز داریم به این که بعضی از روایت‌های فتح اراده‌های مردم هم بگیم.
بله.
یعنی من گاهی که مفاهیم بیانیه گام دوم رو اینور اونور صحبت می‌کنم که مسیری است برای ایجاد یک حرکت عمومی و مردمی، در برخی این حالت رو میبینم که میگه آقا من این مفاهیم رو خوندم، شبکه مفاهیمش رو هم فهمیدم، اما واقعا برام این سوال وجود داره، آیا اراده مردم میتواند مسائل مهمی رو که گاهن حکمرانان اشتباه و جریان حاکمیتی اشتباه ایجاد کرده است این رو حل بکنه یا نه؟ اینجا این روایت فتح ها خیلی مهمه و گاهی شاید ما در ایجاد این روایت ها تأخیر کردیم. ببینید اون بعد اولی که در بیانیه گام دوم امام معظم رهبری میفرمایند عظمت اتفاق انقلاب. اتفاق انقلاب ما یک اتفاق کاملا مردمی بود، در جغرافیایی که ژاندارم منطقه مستقر بود، به این معنا که او رو در ساحت تسلیحات و لوجستیک همه چیز بهش داده بودن تا منفعت بان اندیشه غرب باشه. در دل این جغرافیا اراده مردم به خلاف منافع غرب، به خلاف اندیشه مادیگرایی حرکت ایجاد کرد و این ژاندارم رو کنار زد. در اون زمانی که مردم ما هیچ چیزی در دست ندارن جز اراده های متراکم شده‌ای که می آید و می ایستد جلوی این جریان غلط که دوگانه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر رو در عالم شکل داده. بالاتر از اون یه جمله از امام امت خیلی در تابلوها و اینور و اونور درج شده، ما گاهی جملات که حالت شعارگونه می گیرن به عمق اونها نمی پردازیم.
بله.
و بعضی آدم میبینه گاهی در زبان دولت مردان هم ظاهراً این جملات خوب فهم نشده. اونجایی که امام میگن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، به چه پشتوانه این حرفو میزنن؟ این که میگن بعضی از دولت مردان نتوانستن این رو فهم کنن، اینجا به وزن کشی شرایط تسلیحاتی و تکنولوژی و این چیزها که میرسن میگن چطور آمریکا نمیتوانه غلطی بکنه؟ او اراده بکنن؟ اما امام به پشتوانه اراده های مردم است که میگوید اگر اراده های مردم در مسیری باشد که مسیر درستی است، مسیر نصرت دین خداست، مسیر اقامه حق هست، این اراده ها در سیر سنت های اجتماعی شرایطی براش ایجاد میشه. آمریکا که عددی نیست، بالاتر از آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اما اگر اراده های مردمی اینجا دخیل نباشد، ما به محاسبات مادی‌گرایانه بپردازیم. من یه مثال دیگه میخوام بزنم، خیلی میخوام امروز روی این مثال ها بیستم، لازم بوده زودتر از این رو روایت کنیم و بعد همین روایت ها رو برسونیم به انتخابات، و اگر این رو تونستیم جا بندازیم مردم مثل همیشه و پرشورتر از همیشه پای صندوق های رأی میان.
بله.
روایت دیگری که امروز میخوام اینجا عرض بکنم روایت اتفاق غزه است. در غزه چه اتفاقی داره میفته؟
بله.
یک حاکمیت کاملا متوحش، کاملا مسلح، کاملا حمایت شده از طریق ابزارهای بین المللی به جنگ اراده مردم رفته.
اما خودش شکست.
اما پیروز میدان کیه؟ بله. اراده های مردم.
اراده های مردم.
اراده های مردم میتواند اتفاقهای بزرگی رو رقم بزنه. من باز هم به این روایت ها میپردازم. این اراده ها رو ما اگر نادیده بگیریم اتفاقات بزرگ رو نمیتونیم جلو ببریم. اگر من اصرار دارم رو این کلمه، کسی مردم رو فقط نمایشی و شوخی بخواهد یا قیم معابانه با مردم بخواد برخورد کنه، نمیتواند اتفاقهای بزرگ رو رقم بزنه. ما برای یک مجلس قوی که بتواند اتفاقهای بزرگ رو طراحی کنه نیاز به یک اراده متراکم مردمی داریم که جلوه اون اراده و محل ظهور و بروز اون اراده انتخابات.
بسیار خوب جناب عبداللهی، نکات شما رو بشنویم.
بله، تردیدی در جایگاه حضور مردم و شگفتی آفرین بودن حضور مردم در صحنه جامعه ما نداریم. مثال های متعددی هم میشه برای این مسئله مطرح کرد، از ابتدای انقلاب گرفته، از اصل انقلاب و حدوث انقلاب میشود شروع کرد تا بحران هایی که بعد از شروع انقلاب و شکل گرفتن حاکمیت جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، میتونیم مثال‌های متعددی رو اشاره کنیم. این صحنه‌ای که الان فیلمش هم هست که مرحوم امام رحمت الله علیه میفرمان که محروم